أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه إلى يوم الدين. كلامنا في علم الأصول، بحث ما رسيد به إجماع منقول. وقت ببینیم بالاخره اجماع منقول اولا ماهیتش، ثانیا آیا بر اساس شناخت ماهیتش آیا بالاخره حجیت تعبدیه، مثل خبر واحد، مثل خبر سقر، اینم حجت میشه یا حجت نیست؟ حجت بودنش به چه ملاک؟ به ملاک این که وقتی اون ناقل میگوید اجمع فقها اونا، در حقیقت یا به دلالت تزمنی یا به دلالت التزامی میخواهد بگوید امام معصوم نظرش اینه، پس بنابراین حکم شرعی را از امام معصوم داره نقل میکنه، یا به دلالت تزمنیه اگر اجماعش دخولی باشه، اگر یا به دلالت التزامیه اگر لطفی باشه یا حسی باشه. خیلی خوب، ارتباط به خدمت باسات شما. خب مثلا او اولی که گفتیم که خیلی بعیده و از میشد واقع نمیشه، یا اگر واقع شد مطمئن شدیم احراز کردیم که بله یه آقایی تشرف پیدا میکنه و علم به دخول امام در ضمن مجمعین پیدا کرده و نقل امام، خب اون مورد خاصی، در مورد خاص اگه همچه احرازی کردیم به کمر. اما اگر که در مورد خاص نبود و احراز نکردیم این مطلب را، امرش دایر بین این دو صورت است، یعنی یا مستندش لطف، قاعده لطفه، یا مستندش ملازمه، ملازمه عادیه. این ملازمه عادیه از چه جهت؟ خلاصش یک کلمه، از جهت کشف رضای مرعوسین از رضای رئیس. در فرمودی؟ رضا مرعوسین یعنی فقها، رئیس یعنی امام زمان، هم امام زمان رئیسه، اتفاق فرمودی؟ بنابراین حدس عادی میزنیم، ملازمه عادی است و ما حدس میزنیم، تا حالا که همه مرعوسین راضی هستن به این مطلب، را لابد رئیسشون که امام زمان جل تعالی فرجه هست اونم راضی بشه. تایی فرمونده آینم که تفسیر ملازمه عادیه. هر شبت خدمت شما، اون وقت ما هم در صغرا بحث داریم هم در، اما در صغرا از جلت این که قاعده لطف درست نیست. خب قاعده لطف درست نیست که قاعده به قاعده لطف که گفتیم همون جوابی که خواجه طوسی فرموده که وجوده لطف و تصرف و لطف آخر و عدمه منا. عدمه منا یعنی چه؟ یعنی دیگه این عدمش، عدم تصرفات امام زمان خلاف نقضی در لطف پروردگار نیست، چون که منشأش تقصیر ماست. مقصود خواجه این بوده، پس فرمودید پس من افهم بر این طوریه، یعنی دیگه به سراس از ناحیه قاعده لطف باید دست بشوری. چرا؟ چون که مقصر اصلی خودمونی. از شبت به خدمت شما، این یکی این در رابطه با دومی که بود، همین ملازمه حتی از بابت ملازمه عادیه که گفتین کشف رضای مرعوسین از رئیس، این مطلب، این کشف درسته در صورت عادی، در صورت که اون رئیس در بین مرعوسینش باشه و مرعوسین هم فرمانش را تلقی بکنن، درک بکنن و ارتباط داشته باشن. اما در صورت که مرعوسین محروم بشن از وجود رئیس به علت غیبت و مشیت الهی که اون رئیسشون غائب شده و ارتباطشون منقطع شده، وقتی که رئیس غائبه و ارتباط مرعوسین هم منقطعه، چه حدسی، چه نمیدونم ملازمه، چه فلانی، این هم چه مسئله ای نیست. البته اگر رئیس در بین مرعوسین و ارتباط هست، دیدیم همه معروسین یه چیزی رو میگن، خب معلوم میشه که نظر رئیس هم همونه. اما این قابل تطبیق بر زمان ما و محل بحث ما نیست. این هم از نظر ثانوی پس به صلاح هر دو مخدوشن، هر دو صورت، هم قاعده لط هم این سومی. هر شبت خدمت شما ای از این جهت مرحوم شیخ، یعنی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، بحثی راجع به ثغریات نکرده که آیا قاعده لطف درسته یا درست نیست. یا حالا هم اگر کرده خیلی مختصر، عمده بحثش راجع به اینه که این قاعده لطف، فرض کردیم که ما شک داریم قاعده لطف صحیحه یا نه، یا شک کردیم که ملازمه عادی وجود داره یا نه، قطع بعدم نداشتیم، اومده یه بحث دیگه مطرح کرده، خودش را خسته نکرده تو این بحثا، یک بحث دیگه کل مطرح کرده و اون این است که در مثلا وقتی که به این صورت باشه، خب ما الان میخواییم بگویم که این خبر این آقا، این آقایی که نقل اجماع کرده یه ثقه، خبرش خبر ثقه است، یعنی خواسته خبر بده از کی؟ این حکم را میخواسته نقل بکنه از امام زمان، به این بیان گفته، گفته اجمع فقهاءنا، ولی مقصودش اینه که امام زمان این نظرش اینه، حکم میخواد به امام زمان نرشد این کن نسبت بده، خواهی میشه مثل چی؟ مثل خبر ثقه میشه. این خبر ثقه با چطوری اون وقت حجت میشه؟ راه حجیتش، راه حجیتش منحصره در شمول ادله حجیت خبر واحد، باید ادله اینجا رو هم بگیره. بعد میفرماید که ادله حجیت خبر ثقه این نوع اخبار را نمیگیرن. چرا؟ چون که اونها حجیتشون محدود و منحصره به این صورتی که اخبار عن الحس باشه، حسی باشه، در امور حسیه، خیلی واقعی کسی مثلا چیزی رو دیده، فهمیده یا شنیده، هر چند هیچ اجتهادی هم تو کار نباشه، حدسی هم تو کار نباشه، یا شنیده که زید مرد، مثلا فلانی از سفر آمد، فلان ساختمون مثلا خراب شد، با فلان جا مثلا فلان شهر بارون میزنه، مثلا چه؟ یه چیزای حسی، حالا این آدم هم آدم سقیس اومده این نقل کرده، ادله حجیت میگن که برای این مثلا خبرش حجت. در کجا؟ در حوزه امور محسوسه. اما اونجایی که عرض شود خدمت شما مخبرون به امر حدسی باشه، یعنی ای که آمده خبر داده بارون زدن در فلان شهر، نه به این صورت که مثلا بارون زده و اینم فهمیده و فلان، اومده یه محاسباتی کرده بر اساس محاسبات مثلا حالا فرض کنید هواشناسی یا نجومی یا چه، بالاخره حدسی اعمال کرده و بر اساس حدسش، حدس کارشناسی، حالا کارشناسی باشه خب اهل خبره میشه، فرضاً بکنیم که کارشناسیتش هم بر ما ثابت نیست، اومده حدس زده به این که مثلا لابد حالا مشهد بارون میزنه، به چه دلیل؟ به یه سری دلایل حدسیه، نه اینکه کسی حس کرده و از طریق حس مطلع شده، مثلا بهش تلفن زدن یا فلان، نه، یه محاسباتی به کار برده و حدس زده که حالا فلان حادثه در فلونجا اتفاق افتاده. خلاصه اخبارش اخبار عن الحدث نه عن الحس. ادله حجیه شیخ میفرماید ادله حجیت خبر ثقه همچه جایی رو نمیگیره، برای که اون وقت یه توضیح مختصری داره و اون این است که ادله حجیت خبر ثقه که مثلا سیره عقلا باشه یا آیه نبع و امثال ذلک، این ها عرض کنم به خدمت شما بر این اساس که عرض می شود احتمال خلاف واقع بودن این خبر ثقه، خلاف واقع بودنش مستند به یکی از دو جهت که هر دو جهت منتفیه، یه جهت عبارت است از تعمد کس، یعنی حرف خلاف واقع به خاطر این که عمدن دروغ گفته، احتمال تعمد کذب منتفی میشه با وساقت، چون علم داریم به وساقتش دیگه به این احتمال اعتنا نمی کنیم. یک منشأ دیگه عبارت است از احتمال خطا، یعنی که یعنی در مقام دروغ گفتن نبوده، اینطور به نظرش آمده، ولی ممکنه خطا کرده باشه که اینطور احساس کرده که حالا مثلا فلان قضیه واقع شده، توی این حسش احساسش خطا کرده باشه، که اینجا هم عقلا اصل عدم خطا دارن، اصل در نظر عقلا به احتمال خطا اعتنا نمی کنن، چون احتمال خطا خیلی نادره و چون خیلی نادره احتمال ضعیفه و ساقطه، به احتمال خطا اعتنا نمی کنن. اون وقت به اینجا که رسید خوب گوش بدید که دیگه نتیجه بگیریم، احتمال خطا در کجا از عدم شه؟ در اون جایی که خیلی نادره، در امور حسیه است. اما احتمال خطا در امور حدسیه نه، از عدمش نیست. اصالت عدم الخطا در کجاست؟ در امور حسیه، مثلا آدم یه چی میبینه عوضی ببینه، یه چیز خیلی عجیبیه خیلی نادره، از عدم این خطاست. عقلا هم میگن از عدمش. اما در امور حدسیه چی؟ یعنی مثلا یک کسی میاد حدس میزنه یه قضیه ای رو میگه، حدس میزنه که 2 سال دیگه مثلا بر اساس چیزایی که من الان چیزه، من حدس میزنم یه چند 2 سال آینده 5 سال آینده فلان حادثه اتفاق میفته و حدس میزنه، الان که چیزی احساس نمیکنه. آیا اینجا مسئله عدم الخطا عقلا دارن در امور حدسیه؟ نه. پس بنابراین هر شب خدمت باسات شما، منشأ به اصطلاح اساس حجیت خبر ثقه، اتفاق فرمودید که سیره عقلات یا هر دلیلی دیگه که داره، به اصطلاح وقتی خوب تجزیه تحلیلش بکنیم میبینیم پایه و اساسش این دو مطلب هست. یکی این که از ثقتو لا یتعمد الکس، یکی دیگه هم از اصل عدم الخطا. و اصالت عدم الخطا در حس، در حسیات، نه در حسیات، در حسیات خطا خیلی واقع میشه و عقلا هم بنابر عدمش نمیگذاره. پس بنابر این ادله حجیت خبر ثقه چون ناظرن به این مسئله مطلب، خود به خود محدود میشه به امور حسیه. اما در امور حسیه زید مثلا حس داره که مثلا 2 سال دیگه میخواد فلان قضیه اتفاق بیفته، یه حادثه از الان داره خبر میده، ثقه هم هست، چون خبرش خبر ثقه است باید قبول بکنیم؟ نه. چرا؟ چون که این یه خبر حدسیه، خبر حدسیه، اصالت عدم الخطا داره جاری نیست. اگر این خبرش خبر حسی بود، یعنی میگم من مثلا الان مشاهده کردم آیون داره بارون میزنه، بله من بارون دیدم خودم، از عدم خطا است. سیره عقلا هم برش هست، ثقه هم که هست تعمد کذب نمی کنه، خیلی خوب، این پس بنابراین خبرش حجت میشه. اما اگر حسی آمده خبر داده از این که فلانجا مثلا در افریقا در کجا چیزی هم مثلا حس زده بر اساس یه محاسباتی که مثلا فلان اومد خبر داد، خبر هم خبر ثقه است، آدم ثقیه، اما حسی داره یه حرف میزنه. منظور این است که ادله حجیت خبر ثقه این نوع مسائل و موارد را نمیگیره. خب پس این نوع موارد چطوری باید حجیتش ثابت بشه؟ حجیتش به ملاک اهل خبره بودنه. یعنی توی این امور حدسیه اگر این کسی که حدس زده اهل خبره و متخصص باشه، مثل کارشناس هم آشناسی میاد میگه یه هفته دیگه روز فلان ساعت فلان بارون میزنه، اگر کارشناس فقط صرف این که ثقه ایست قولش قبول نمی کنی. خبر ثقه اعتبار نداره چون مسئله حدسیه. اما اگر کارشناس این فنه و متخصصشه، ثقه هم هست متخصص هم هست، بر اساس محاسبات تخصصیش و علمیش و کارشناسیش اومد این مطلب را گفته، قبول می کنیم. اما این مسئله حجیت خبر ثقه نیست، مسئله رجوع به کارشناسه. یعنی وقت حجیت قولش نه از باب حجیت قول ثقه است، خبر ثقه، بلکه از باب حجیت رجوع جاهل به عالم، حجیت قول کارشناسه. تو فرمودید یعنی وارد میشه توی وادی دیگر. پس حجیت خبر ثقه متمحض در حسیات، در حسیات که نیاز به اجتهاد دارن اونجا مسئله رجوع جاهل به عالم است و رجوع به متخصص
بودنشم شرطه.
بله بله. خب اگه آدم سقه نباشه قاضی درون بچه درون میگه اجرایی نه سقه باید باشه، کارشناس هم باید باشه. اون وقت از باب رجوع به اهل خبره، یعنی مقصودم اینه که دیگه ربطی به حجیت خبر سقه، حجیت خبر سقه ای که ما ازش بحث میکنیم که یه خبر واحدی اگر سقه بود اومد یه چیزی گفت ما باید بپذیریم به حجته، در کجاست؟ در امور حسیه. امور حسیه مثل قضیه اجتهاده، رجوع مقلد به مجتهد اون یه واضیه دیگه است، ربطی به حجیت قول سقه نداره. بله؟ مثلا فرض کن مقلد رجوع میکنه مجتهد، مجتهد هر چه بگه قبول میکنه، این مربوط به بحث خبر واحد؟ نه، این مربوط به رجوع به اهل خبره است. پس شیخ فرموده که ادله حجیت خبر سقه ما نحن فیه نمیگیره. چرا؟ برای اینکه این آقایون که نقل اجماع میکنن، یعنی میخوان نقل بکنن قول معصوم را، قول معصوم را چطور نقل میکنن؟ آیا حس کردن؟ یعنی احساسی رفتن از امام شنیدن؟ اینطور که نیست. پس به کمک قاعده لطف یا به کمک ملازمه عادی که در ذهنشون بوده، رضا المرعوسین یک شفع عن رضا الرئیس، حد زدن که امام معصوم هم چه چیزی میگه. پس خبرشون یک خبر حسیه نه حسی، و لهذا مشمول ادله حجیت خبر سقه نیست. این فرمایش شیخه رضوان الله تعالی. خب این همه اینا درست. پس بنابراین این اجماع منقول چه قسم اولش؟ اجماع فرمودی که اجماع دخولی باشه. چه قسم دومش؟ که لطفی باشه بر اساس قاعده لطف که شیخ طوسی بهش معتقد بوده. البته سید مرزا مخالف بوده با قاعده، شیخ طوسی رد کرده و به صلاح پذیرفته قاعده لطف. ریاض استناد حدی باشد از ناحیه ملازمه عادیه، از باب این که رضا و المرعوسین یک شفا هم رضا رئیس و همسال این حرفا، همه اینا مخدوش و هم صغروی و هم کبروی. صغروی خب گفتیم این ملازماتی حرفا درست نیست، کبرویش هم از جهت این که ادله حجیت خبر امور حسیه را میگیرن نه حدسیه را. درست. اینجا نوبت میرسه به فرمایش آقای بروجردی که پریروز هم دیروز پریروز بود که وعده شده، آقای مرحوم محقق بروجردی. ایشان یه شقه چهارمی پیدا میفرماید که بر اساس تتبعی که ما در نقل اجماعات داریم، ولی فرمودید هیچ یک اجماعاتی که این فقهای قدمای ما بیان کردن و مرادشون هم نقل نظر امام معصوم هست. بله، یعنی میخوان مثلا این مطلب را نسبت بدن به امام معصوم، میگن اتفق اصحابنا یا اجمع اصحابنا، اون مقصودشون همونه. اما هیچ یک طریقش، هیچ یک از ستا طریق نیست، نه این است که از امام شنیده باشه، نه این است که بر اساس قاعده لطف باشه، و نه این است که بر اساس حدس باشه. و بر اساس چیه؟ ایشون میفرماید که ما اینطور به دست آوردیم که اینها بر اساس روایات ادله معتبره. حالا ولو از امام صادق، از امام باقر به اینا رسیده که مثلا فلون مطلب فلون موضوع حکمش اینه، پس بنابر این دیگه یقین کردن، یقین کردن که حکم الله اینه. خب منشهش ادله و روایات و چی که در دستشون بوده و اینها دیگه به کم کم عرشن منقرض شده و اون ادله به دست ما نرسیده و اونها هم اومدن از میشن نسبت دادن این حکمی را که از روی روایات بهش یقین پیدا کردن، گفتن اجمع اصحابنا. اجمع اصحابنا یعنی که یعنی این که الان نظر امام معصوم اینه، پس اون حکمی را که یقین پیدا کردن ولو روایتی که دیدن از امام صادق بوده، لیکن روایت معتبری بوده. خب کلام ها همه شون نوع واحد هم دیگه. اون وقت ارشد الان میگن اتفق اصحابنا، اجمع اصحابنا. اجمع اصحابنا یعنی چه؟ یعنی من یقین دارم به این که این مطلب نظر امام زمانه. خب از کجا؟ آیا از امام زمان شنیده؟ نه. آیا به استناد قاعده لطف؟ نه. باستناد حرف هم نه. و منشأ چیه؟ منشأش ادله معتبری که دیده که حکم الله اینه و از اون ادله معتبره یقین پیدا کرده. وقتی که یقین پیدا کرد که حکم امام صادق فرموده، یقین میکنه که امام زمان هم نظرش همینه. اون وقت میفرماید و هذا هو السر، که میبینیم شیخ طوسی هی میاد میگه که دلیلنا اجماع الفرقه. اجماع الفرقه میگه در حالتی عده زیادی مثل حلبی و ابن زهره و کی مخالفه. و چطور میگه اجماع الفرقه؟ تجه جرد؟ و یا این که شیخ میاد میگه دلیلنا اجماع الفرقه، حلبی میاد ضدش میگه هم میگه دلیلنا اجماع الفرقه. اجماعات متعارضه ما خیلی داریم، اجماع منقول متعارض. این میگه اصحاب ما اجماع کردن ولی اینکه این مکروهه، اونم میگه اصحاب ما اجماع کردن ولی اینکه حرامه. چطوری تو در مقابل هم میسته؟ آقای بروجردی میفرماید سرش اینه، اجماع اصحاب خود نمیشه خود دروغ بگن. اجماع اصحاب یعنی یک چیزی واضحیه، یا اجماع بر کراهت دارن یا اجماع بر حرمت دارن، نمیشه همین همون اثبات فرمودی. پس چطور این میگه این اجماع مثلا اینطور متعارض نقل میکنن، این میگه اجماع بر اینه، اون میگه همه اصحاب اجماع کردن بر روی یکی؟ آقای بروجردی میفرماید برای اینکه اینا همه به اصطلاح مهم نیست در نظرشون، اصحاب چه اتفاق کرده باشن چه نکرده باشن، این یه تعبیر کناییه، یه در ادله معتبری داشتن که حکم الله اینه. با از استناد اون ادله معتبر قطع پیدا کردن که چون حکم خدا حالا امام زمان هم نظرش، بعد نمیخواستن بگن امام زمان، گفتن از ما اصحابنا. پس از ما اصحابنا منشأش چیه؟ من با این اجماع اصحابون هم دارن قول امام زمان رو نقل میکنن، منشأش اینه که اطلاع پیدا کردن از طریق ادله معتبری که وصلت الیهم ولم تصل الینا، به اونها رسیده بود ولی به ما نرسیده بود. اجماعات متعارضه هم اینطوره، چون که اتفاق اصحاب خویا چینی که مثلا خویا همه خب اقوال یه چیز آسون میفهمیدنش، چطور میشه اینطور نقل اجماع میکنن بر ضد هم دیگه؟ مگه فتاوای اصحاب فهمش چیز مشکلیه که دچار اشتباه بشن؟ میفرماید که این اصلا مهم نیست که اصحاب گفته باشن یا نگفته باشن، اونا یه مد ادله معتبری داشتن که حکم الله اینه. میان میگن که اجماع اصحابنا علی هذا. اون یکی اون عالمی که اونم ضدش نقل کرده، اجمع اصحابنا بر ضد این مطلب، اونا هم یه ادله معتبری دیدن بر این که حکم خدا اینه، ولذا میگن اجمع اصحابنا علی هذا. توجه فرم به این کیفیت مسئله حل میشه. نه چرا؟ از روی مد ادله واضح نه ما حسن نه حسن نزده زور روایت حالا بله دست ما نرسیده. خب حالا این ایراد برای بروجردی همینه. پس حالا مقصودم این بود که آقای بروجردی اول ببینیم یه معنی شق چهارمی گفته یا نگفته؟ گفته. حالا اینی که گفته صحیحه یا باطل یه بحث دیگه. نه به این بیان نگو نه که شیخ انصاری نگو
میگه جمع تعدادی یا دلیل معتبری میگن اجماع، بعد از اجماع حد میزنن نظر امام زمان.
خیلی خب بالاخره لطفیه یا حدسیه. خب اون منحصر نه، ببینید توی اون بحث این من کل اینجا لطف گفته حدسن گفته شه سقس کرده دخولی لطفی حدسی، این یه شکل از این چیزا نیست. قطعه نه حدس نیست، قطعه از ادله معتبری واضحه. اگه واضح بود دلالت ادله اگر واضح بود یه حدسی نیست، اگر اجتهادی بود بس نارا میگیم بعدا بحث میکنیم راجع به این چیزی که آقای بروجردی میخواستیم قول آقای بروجردی رو. آقای بروجردی این مطلب را فرموده، حالا صحت و ساقش بردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و علی آله.